دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله نیویورک را بر عهده گرفت. محمد جواد ظریف اسناد منتشر شده درباره ارتباط ایران با القاعده را جعلی خواند. و آلودگی هوای تهران برای نهمین روز پیاپی ادامه دارد. ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله به عابران و دوچرخه سواران در نیویورک را که منجر به مرگ 8 نفر شد بر عهده گرفت. روز جمعه نشریه هفتگی الانبا وابسته به گروه حکومت اسلامی اعلام کرد که راننده این وانت یکی از سربازان به گفته این نشریه خلیفه بوده است. خلیفه عنوان خودخوانده است که گروه حکومت اسلامی برای ابوبکر البغدادی رهبر این گروه استفاده می کند. سیف الله صاحبوف شهروند ازبکستان و عامل حمله نیویورک هم‌اکنون در بازداشت پلیس به سر می برد و روز پنجشنبه در دادگاه تفهیم اتهام شد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از روند رسیدگی قضایی به چنین جرائمی در پیامی در توییتر خواستار اعدام سریع عامل حمله نیویورک شده است. این نخستین حمله تروریستی با استفاده از خودرو در خاک ایالات متحده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به منتشر شدن اسنادی درباره رابطه ایران با گروه القاعده این اسناد را گزینشی و مصداق اخبار جعلی خواند و انتشار آنها را تلویحاً در راستای فراموش کردن نقش عربستان در حملات 11 سپتامبر دانست. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به تازگی بخش بزرگی از مدارکی را که 6 سال پیش در مخفیگاه اسامه بن لادن به دست آورده بود منتشر کرد. به روایت بنیاد دفاع از دموکراسی ها که این اسناد را مطالعه و بررسی کرده است، بخشی از این مدارک به روابط بین ایران و گروه القاعده مربوط می شود و از جمله بر پایه برخی از آنها بین دو طرف توافق هایی برای حمله القاعده به منافع آمریکا در خلیج فارس و در خاک عربستان سعودی وجود داشته است. در سالهای گذشته گزارش های متعددی درباره روابط بین ایران و القاعده و از جمله حضور برخی اعضای خانواده بن لادن در ایران منتشر شده است. بنابر اعلام شرکت کیفیت هوای تهران، روز جمعه هوای پایتخت ایران برای نهمین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. همزمان خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است روز جمعه گرد و غبار نیز به سایر آلاینده‌های تهران اضافه شده است. به گفته مقام‌های مسئول، شاخص کیفیت هوا در ساعات اولیه صبح جمعه به 143 رسید و پیش‌بینی می‌شود تا 150 نیز افزایش یابد. شاخص 101 تا 150 نشان دهنده شرایط ناسالم برای گروه حساس و شاخص 151 تا 200 نشانگر شرایط ناسالم هستند. به گزارش ایرنا در 24 ساعت گذشته ایستگاه‌های شهر ری، شریف و پیروزی بیشترین میزان آلودگی و مناطق 16، 11 و 19 به ترتیب کمترین میزان آلودگی را داشتند. و ارتش سوریه صبح جمعه اعلام کرد کنترل کامل شهر دیروزور در شرق این کشور را در اختیار دارد و آخرین اعضای داعش از این شهر عقب رانده شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، در حال حاضر نیروهای ارتش در حال پاکسازی شهر از مین‌ها و تله‌های انفجاری هستند. گروه داعش از سال 2014 اکثر نقاط شهر نفتخیز دیروزور را در دست داشت، اما ارتش سوریه از حدود دو ماه پیش با کمک شبه نظامیان مورد حمایت ایران و همچنین پشتیبانی هوایی روسیه عملیاتی را برای آزادی این شهر آغاز کرد. شهر رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی، ماه گذشته به دست نیروهای مورد حمایت آمریکا افتاد و دیروزور آخرین پایگاه عمده داعش در سوریه محسوب می‌شد. و ما ادامه میدیم این بخش خبری رو با نگاهی به مهمترین گزارش‌های خبری. رهبران بریتانیا و اسرائیل روز پنجشنبه در لندن به مناسبت 100مین سالگرد صدور اعلامیه بالفور دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ها توافق هسته یک گروه 5+1 با ایران نیز از موضوعات مورد گفتگوی ترزا می و بنیامین نتانیاهو بود. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
نخست وزیران بریتانیا و اسرائیل گذشته از دفاع از اعلامیه بحث‌انگیز سال 1917 میلادی بریتانیا موسوم به اعلامیه بالفور که گفته می شود راه احیای اسرائیل را هموار نمود و تبادل نظر در خصوص مسائل اسرائیلی ها و فلسطینی ها درباره سوریه، عراق و توافقنامه هسته‌ای با ایران نیز گفتگو کردند. ترزا می در دیدار با بنیامین نتانیاهو حمایت قوی خود از توافقنامه هسته‌ای ایران را ابراز داشته و آن را برای امنیت منطقه حیاتی خوانده است. همزمان با سفر نتانیاهو به بریتانیا، تظاهراتی علیه وی در لندن برپا شد. نخست وزیر اسرائیل منطقه را با تهدیدی از جانب یک ایران بازخیز برداشته توصیف کرده که به گفته وی نه تنها در پی استیلا بر منطقه که خواهان ساخت جنگ افزارهای هسته ایست. نتانیاهو به خبرنگاران گفت هدفی که او در سر دارد حفظ یا حذف توافق نیست، بلکه به توصیف وی اصلاح توافق و معایب اصلی آن است. وی افزود فکر می کند آنهایی که می خواهند توافق را حفظ کنند باید در اصلاح توافقنامه همکاری کنند. آمریکا متحد اسرائیل و از کشورهای گروه پنج به علاوه یک و طرف توافقنامه هسته‌ای با تهران در پی روی کار آمدن دونالد ترامپ به منتقد سرسخت توافقنامه تبدیل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته نظام حاکم بر ایران را یک رژیم یاغی خواند و تهدید کرد در صورت عدم رفع آنچه که معایب جدی توافقنامه هسته‌ای می‌خواند آمریکا از آن کنار خواهد رفت. وی همچنین گفت از کنگره آمریکا خواهد خواست تا یک قانون آن کشور برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی را تقویت کند. امضا کنندگان دیگر توافقنامه هسته‌ای که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما حاصل شد، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان تعهدشان به توافقنامه هسته‌ای را مجدداً تأکید کردند. بسیاری از مقامات ایالات متحده و دیگران توافقنامه هسته‌ای را وسیله‌ای جهت کند کردن امکان حرکت ایران به سوی ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای می‌دانند. ایران برنامه هسته‌ای خود را صرفاً برای اهداف صلح‌آمیز می‌خواند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
پناهجویان ساکن در اردوگاه‌های جزیره مانوس می‌گویند در پی اعتراض آنان نسبت به انتقالشان به محلی دیگر در کشور پاپواگینه نو، مسئولان آب و برق اردوگاه‌ها را قطع کردند و ذخایر غذایی آنها هم رو به اتمام است. سازمان ملل روز پنجشنبه با هشدار درباره وضعیت اردوگاه پناهجویان استرالیای واقع در پاپواگینه نو از مقامات این کشور خواست نسبت به رفع تنش چند روزه میان پناهجویان و مسئولان زیرابت اقدام کنند. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با ایمان آوایی، وکیل پناهجویان در استرالیا که در جریان وضعیت اردوگاه‌های مانوس قرار دارد، ابتدا از وضعیت این اردوگاه‌ها پرسیده است.
من تماسی داشتم از طرف یکی از پناهجویانی که در حال حاضر در جزیره مانوس حضور دارند، یکی از 600 چند نفری که در 4 تا کمپ نزدیک به هم توی جزیره مانوس به مدت نزدیک 50 ماه، بیش از 50 ماه محبوس بودند. همان چه که این دوستان به من گفتن، از دیروز صبح یعنی 1 نوامبر 2017 ساعت 6:50 دقیقه صبح طبق خبری که قبلا بهشون داده بودن اجرایش کردن، آب این 4 تا کمپ رو، برقش رو قطع کردن. آب و برق رو قطع کردن، تمام نیروهای حفاظتی خارج شدن به عبارت دیگر بیش از 600 چند نفری که الان در اونجا حضور دارن نه دسترسی به آب آشامیدنی دارن و نه غذا. طبیعتا دارو و امکانات بهداشتی درمانی هم که به جای خود اصلا ندارن، قبلا هم نداشتن، الان که وضع زخیم‌تر شده. در طول این دو روز دوستان سعی کردن از ذخیره بیسکویتی که داشتن قبلا و نودل داشتن استفاده بکنن. چند نفریشون هم از درخت‌های توی همون محوطه نارگیل چیدن و سعی کردن خودشون رو تا حدی سیر بکنن. در حال شرایط فعلا ظاهران خیلی اسفبار و دهشتناکه.
جریان اعتراض های این پناهجویان و قطع شدن آب و برق در این کمپ ها چه بود؟ از کجا شروع شد؟
دولت استرالیا به این دوستان پیشنهاد کرده که بینید در یک مقری در داخل خاک گینه‌اینو ساکن بشین، اما محلی های اونجا، ساکنین محلی، به شدت با این قضیه مخالفت کردن و نظر به این که چندین بار درگیری و حتی از دست دادن جان این پناهجو قبلا در اثر درگیری با محلیات فاو افتاده، این پناهجوها میترسن از اینکه این محل خودشون رو فعلا ترک کنن و برن در کنار محلی های گینه‌اینو ساکن بشن. به همین دلیل از خروج از قرارگاه سر باز زدن. دولت استرالیا برای اینکه بهشون فشار بیاره آب، برق و همه چیز رو قطع کرده و غذا رو هم برده و اینا رو رها کرده.
خب با توجه به شرایطی که گفتید، این پناهجوها از چه طریقی با شما در استرالیا تماس گرفتن؟
اطفاهم در پایان صحبت خودشون این رو گفتن، یکی از پناهجویان ظاهراً موفق شده قبل از دست شدن کاملی، یعنی تعطیل شدنش، به این روز افتادنش، یک دونه موبایل، دستگاه موبایل وارد قرارگاه بکنه به صورت پنهانی. البته نظر به این که الان در قطعه قبلاً فکرش رو کرده بودن و یه سولار پنل دارن که میتونن فقط همین یک دونه موبایل رو برای 600 نفر شارژش بکنن و در مواقع خیلی اضطراری مثل چنین کاری ازش استفاده بکنن.
آقای آبایی، میدونید از بیش از این 600 پناهجوی ساکن این کمپ ها که گفتید چند نفرشون ایرانی هستن؟ شما آماری دارید؟
اطلاع دقیقی ندارم. جمع کسانی که فارسی زبان هستن، یعنی جمع دوستان افغان و ایرانی در اونجا، طبق شنیده هم چیزی نزدیک 400 نفر از اون 600 نفر و ایرانی هم حدود نصف این مقدار رو تشکیل میدن، ولی من مطمئن نیستم که این اعداد چقدر میتونه دقیق باشه.
آقای آبایی، با توجه به اینکه شما وکیل هستید و روی پرونده پناهجو کار میکنید، بگید که وضعیت اقامتی این پناهجویان ساکن در کمپ های جزیره مانوس به چه صورتیه؟
ظاهرا تمامی این 600 چند نفر پرونده مهاجرتیشون توسط کارمندان وزارت مهاجرت استرالیا که مستقر در همون مانوس آیلند بودن مورد بررسی قرار گرفته و همشون به عنوان پناهجوی واقعی شناخته شده اند. منتها به خاطر سیاست‌های دولت استرالیا مبنی بر عدم پذیرش پناهجویانی که بدون ویزا و از طریق دریا وارد استرالیا شدن که در سال 2013 اجرایی شد، اینا انتقال پیدا کردن به مانوس آیلند و فعلا طبق تمام استانداردهای جهانی و طبق اعلامیه جهانی حمایت از حقوق پناهندگان، اینها همشون مشمول قوانین پناهجویی هستن و پناهنده واقعی به شمار میآیند. قبلا چون این راهی رو در پیش پای این دوستان گذاشتن که بریم به یک کشور سوم مثل کامبوج، اونجا مستقر بشین، که فقط 3 نفر این رو قبول کردن. کامبوج هم کشور بسیار فقیریه و توان و ظرفیت پذیرش این دوستان رو نداره. معاهده‌ای که در زمان آقای اوباما با دولت استرالیا برای پذیرش این پناهجوها بسته شد بین استرالیا و آمریکا، با روی کار آمدن آقای ترامپ بالت تعلیق در اومد و تنها نزدیک 45 نفر از مجموع 2000 نفری که در پاپوا گینه‌اینو حضور دارن به صورت نمادین قول این دوستان فقط رفتن. اما آنچه که مسلمه، آینده این بچه های باقی مونده هیچ گوشه‌ای امیدی هم براشون نیست.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما فقط 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها بار دیگر با شما خواهم بود.